بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 172 سطر 4. و قال شیخ فی تعلیقات الاحوال و الزوات و معان مشترکون فیها. بحث از تشخص داشتیم، بیان کردیم که بعضی از ماهیت ها تشخصشون به خودشونه و از عامل تشخص استفاده نمی کنند و اینها ماهیاتی هستند که تجرد عقلی دارند، ولی بعضی ماهیت های دیگر از تشخص زاید استفاده می کنند و خودشون متشخص نیستند و اینها عبارتند از ماهیاتی که به نحوی با ماده تعلق دارند، حالا یا به این صورت که در ماده حلول کردن و یا اینکه ماده رو تغییر میکنن مثل نفس. علی حال تمام این نوع ماهیت ها اگر بخوان تشخصی پیدا کنن، تشخصشون به خودشون نیست بلکه احتیاج به امر زاید دارن. بعد توضیح دادیم که اون امر زاید چیست. گفتیم ماهیت، گفتیم ماده به توسط وضع و عین و سلام نکن زمان تشخص پیدا میکنه، بعد صاحب استعدادات میشه، اون استعدادات هم چون در این ماده متشخص هستن متشخص میشن، بعد که اون استعدادات متشخص شدن، هر صورتی که به این ماده در این ماده حلول کنه یا به این ماده تعلق بگیره، همچنین هر عرضی را که در این ماده حلول کنه متشخص میکنند. چون استعدادات استعدادات خاص هستند، هر مستعد لهی را که برای این ماده پیدا شود متشخص میکنند. این مطلبی بود که گفته شد. در این مطلب همونطور که توجه کردید ادعا شد که وضع و عین و زمان متشخص به ذاتند. اینو ما باید اثبات کنیم. بقیه مطالب روشن بوده، احتیاج به اثبات نداشت، چون این ستا احتیاج به اثبات، تشخص به ذات این ستا احتیاج به اثبات داشت. ایشون از کلام فارابی و ابن سینا شاهد میره. کلام مشترک بین این دو نفر رو ما دیروز خوندیم، اما کلامی که ابن سینا در شفا داره اون رو الان میخوام در تعلیقات داره اون رو میخوام الان توضیح بدیم. در تعلیقاتشون میفرماید که اشیاء امکانی به سه قسم تقسیم میشند. بعضی ها زباتند، بعضی ها احوالند، بعضی ها نسب. دیگه خاری از این سه قسم ما نداریم. زبات همون ماهیاتند، همون کلیات طبیعی هستند، مثلا انسانیت و فرسیت. احوالم عبارتند از عوارضی که یا اوصافی که به این زبات نسبت داده میشن، مثل سواد و بیاض که صفات جسمانی هستند یا علم و قدرت که صفات نفسانی هستند. نسب هم ارتباطاتی است که وجود داره. وقت نسب رو به دو قسم تقسیم کردن، نسب عقلیه و نسب حسیه. نسب عقلیه رو از جدم اونیست که جایگاهش فقط در عقله و شما نمیتونید اشاره حسی کنید، مثل نسبتی که بین معالی و علت وجود داره، به این نسبت نمیشه اشاره حسی کرد. ولی نسبت حسی و نسبت محسوس عبارت هست از نسبتی که قابل اشاره حسی هست، مثلا نسبتی که زید به انسانیت دارد. این نسبت زید به انسانیت همون انسانو نیست که بر زید صدق میکند، یعنی با این نسبت این زید میشود انسان و این قابل اشاره حسی هست. البته مراد ما از نسب محسوس این نیست، این که زید نسبت به انسانیت دارد پس انسان است، این رو ما نسبت محسوسه نمیگیم، زیرا این اگه دقت کنید بازم نسبت معقول است، اینم قابل اشاره حسیه نیست. نسبت محسوسه‌ای که ما در اینجا میگیم عبارت است از نسبت مکانیه و وضعیه، همونطور که خودشون هم تصریح میکنه. یعنی ارتباط این زید با مکان رو ما با حس میابیم، ارتباط زید با یه وضع خاص رو هم همینطور. این نسبت مکانیه و اون نسبت وضعیه رو اصطلاحا میگیم نسبت محسوسه، یا به تعبیر دیگه میگیم نسبت تحیزیه. که نسبت تحیزیه رو من به معنای قابل اشاره حسیه گرفتم، معنای دیگری هم براش داریم، وقتی خواستم تطریق کنم این کلا عرض میکنم. بعد از اینکه ابن سینا این سه قسم موجود رو ذکر میکنه، میپردازه به بیان تشخص اینها. میگه زبان تشخص ندارن، احتیاج دارن به مابه تشخص. احوالم همینطور، نسب معقولم همینطور. این سه تا تشخص ندارن، کلی هن، و اگر بخوان متشخص بشن احتیاج به مشخص زاید دارن. به نسب محسوسه که میرسه، چون نسبت محسوسه رو به دو قسم مکانیه و وضعیه تقسیم کرده بود، لذا وارد بحث وضع و مکان میشه. وضع و جدا و مکان رو جدا توضیح میده. میگه مکان هم مشترکه، مکان هم مشترکه، اون تشخص به ذات رو نداره. توجه کنید در تعلیقات، مطلبی که از تعلیقات فارابی و ابن سینا دیروز نقل کردیم، گفت مکان متشخص به ذاته. الان اینجا میگه مکان متشخص به ذات نیست. حالا این تعارض تو ذهنتون باشه، این تنافی تو ذهنتون باشه، بعدن مرحوم لاهیجی به حل این تنافی میپردازه. میفرماد که مکان تشخص به ذات نداره. چرا؟ چون این مکان با اون مکان در مکان بودن فرقی ندارن. شما هر قطعه مکانی رو که جدا کنید میگید اینم مکان اونم مکان، هیچ تفاوتی با هم ندارن، پس قابل مکان قابل صدقه و تمام اینها هست. اما اگر این مکان یه وضع خاص پیدا کرد، یعنی محصور شد بین فلان منطقه و فلان منطقه و اینها، میشه مکان خاص. که اون وضع خاصی که این پیدا میکند متشخصش میکنه، ولی تا اون وضع نباشه این مکان میتونه اون یک جای دیگه باشه، اون جای دیگه میتونه جای سوم باشه و هاچزا. اگر بخوام یه جای معینی درست کنیم که دیگه قابل صدقه و کسی نباشه و اشتراک توش نباشه، باید وضع هم بیاریم، بگیم مکان محصول بین کزا و کزا، اون وقت این میشه مکان خاص. پس مکان به وسیله وضع متشخص میشه. این بحث در مکان. به وضع که میرسه میگه متشخص به ذاته، اون دیگه احتیاج نداره که به وسیله عاملی تشخص پیدا کنه. این که وضع متشخص به ذاته، این رو من بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله. بعد وارد مطلب بعدی میشه. در مطلب بعدی بیان میکنه که خب وضع متشخص به ذاته، صاحب وضع چی؟ صاحب وضع هم متشخص به ذاته، یا او رو باید با چیزی دیگری متشخص کرد؟ می فهمد صاحب وضع با خود وضع فرق میکنه. صاحب وضع به وضع تنها متشخص نمیشه. صاحب وضع یعنی ماده، حالا هر ماده ای هست، بدن انسان، اون مکان، اون شیء دیگری، هر چی هست، اونی که دارای وضعه، اون به وسیله همین وضعی گرفته متشخص نمیشه. چون ممکنه این وضع او میگرفت، ممکنه این وضع او بگیره، ممکنه وضع دیگر بگیره، پس به یک وضع قناعت نمی کنه. لذا وضع در این مشترکه، یعنی وضعی که برای این ماده است ممکنه وضع دیگر هم باشه، نه همین وضع، ممکنه وضع دیگر باشه. پس نمیتونیم بگیم ماده با وضع ممتاز میشه. بلکه باید بگوییم وضعی که در یک زمان است، قید یک زمان بیاریم. وضع با اختلاف زمان ممکنه متعدد بشه، اما در یک زمان، در یک لحظه، یک ماده فقط یه وضع داره، نمیتونه وضع متعدد داشته باشه. پس وضع مقرون به زمان، به زمان واحد، مشخص صاحب وضع هاست. خود وضع به ذات متشخصه، احتیاجی نداره که چیز دیگری او رو متشخص کنه، ولی ماده‌ای که این وضع برش عارض میشه به این وضع متشخص نمیشه، به وضع موجود در زمان معین متشخص میشه. پس وضع خودش متشخصه به ذاته، ولی مشخصه به تنهایی نیست، وضع و زمان با هم مشخصه. این تمام مطلبیست که ابن سینا میگه، که من این مطلب اخیرش رو دیروز نگفته بودم، گذاشتم که قسمت اول عبارت رو تطبیق کنم بعد این مطلب اخیر رو بگم، ولی امروز دیگه همش رو توضیح دادم. دیروز اشکالی شد که الان میخوام اون اشکال رو جواب بدم، البته دیروز هم جواب داده شد، من تا الان میخوام یه مقداری شاید بهتر جواب بدم یا همون قبلی ها رو تکرار کنم، دیگه نمیدونم. اشکال دو تا اشکال بود که دومی زائده از اولی بود. اشکال اول این بود که چطور میگید وضع تشخص به ذات داره؟ بحثمون در وضع، نه صاحب وضع. صاحب وضع ما نگفتیم تشخص به ذات داره، گفتیم تشخص پیدا میکنه به وسیله وضع، تازه به وضع هم اکتفا نمیکنه، به وضع تشخص پیدا میکنه به وضعی که در یک زمان خاص است. الان بحث ما در صاحب وضع نیست، بحث ما در خود وضعه. خود وضع رو میگیم متشخصه به ذاته. سوال شد که چرا میگید وضع متشخصه به ذاته در حالی که وضع هم مشترکه، و به تعبیر دیگه فرقی بین وضع و بیاض نیست، یا فرقی بین وضع و مکان نیست که خود ابن سینا مکان قائل بود به اشتراک، یا خود ابن سینا در تعلیقاتی که دیروز نقل کردیم سواد و بیاض و مشترک دید. چه فرقی بین وضع و مکان هست، یا چه فرقی بین وضع و سواد و بیاض هست که مکان رو در این تعلیقات و سواد و بیاض رو در اون تعلیقات مشترک میدونست اما وضع در هر دو مختص میدونه، یعنی غیر مشترک میدونه، چه فرقی بین اینها هست؟ در مکان خود ابن سینا توضیح داد، فرق روشن کرد که مکان میتواند این قطعه باشد، میتواند اون قطعه باشد، میتواند قطعات دیگر باشد. تا وقتی وضع پیدا نکنه این میتواند وجود داره، و این میتواند یعنی اشتراک. وقتی میتواند این قطعه باشد، میتواند اون قطعه باشد، یعنی اشتراک. هم و همچنین سواد و بیاض، میتونه این بیاض شفاف باشد، اون بیاض کدر باشد، اون بیاض شدید باشد، اون بیاض ضعیف باشد، اون بیاض متوسط باشد، همه اینا میتونه بیاض باشد. پس بیاض رو اگه میخوام تشخصش بدیم باید در ماده واردش کنیم، وقت میشه بیاض خاص دیگه، بیاض دیگه نمیشه، دیگه نمیتونه بیاض دیگه باشه، فقط همینه، وقت میشه متشخص. بیاض رو با ماده متشخص میکنیم، مکان رو با وضع متشخص میکنیم، اما الان میخوام بگیم وضع با هیچی متشخص نمیشه، خودش متشخص. بیان مطلب اینه که وضع رو که نگاه میکنید بس در مفهوم وضع نداریم، مفهوم وضع مشترکه، مفهوم سواد و مکان هم مشترکه، بس در مفاهیم نداریم، مفاهیم مشترکه چون ذهنی هست و ذهنی همشون کلی هست، کلی هم مشترکه. بحث ما در مصادیق بیرونیه. این سواد این بیاض بیرونی میتواند شدید باشد، میتواند ضعیف باشد، میتواند متوسط باشه، وقتی رفت تو ماده فقط یکیه. این مکان بیرونی میتواند این قطعه باشه، میتونه اون قطعه باشه، وقتی وضع خاص پیدا کرد یکیه. اما وضع میتواند مثلا قیام باشد، وضع بیرونی وضع میکنم، نه مفهوم قیام. وضع میتواند قیام باشد، میتواند قعود باشد، میتواند به پشت خوابیدن باشه، میتونه به رو خوابیدن باشه، این همه وضعه. مفهوم قیام مصادیق زیاد داره. قیام من هست، قیام شما هست، قیام او هست، همه اینا قیامه. اما قیام بیرونی، قیام بیرونی واقعا قیامه، با قعود اشتباه نمیشه. مثل بیاض نیست که شدت و ضعف داشته باشه، نوعش فرق میکنه. این قیامه، اون قعوده. این قیام خارجی که مصداقیست برای اون قیام مفهومی، این قیام خارجی که مصداقیست برای اون قیام مفهومی تعدد نداره. یعنی فقط قیامه، چیز دیگه نیست، قعود نیست یا به پشت خوابیدن نیست. چی میخواد این قیام رو از قعود جدا کنه جز خودش؟ خود قیام از قعود جدا میشه. اما این بیاض از بیاض دیگه جدا نمیشه، خودش شدت و ضعفش باید جداش کنه یا مادهش باید جداش کنه. بیاضی با بیاضی، یعنی این فرد بیاض با این فرد بیاض که یکی شدیده یکی ضعیفه، به بیاض بودن از هم جدا نمیشن، یا به شدت و ضعف جدا میشن یا به حلول در ماده. اما این دو فرد وضع که یکی قیامه یکی قعوده، به خودشون از هم ممتاز میشن. قیام با قعود خودشون فرق دارن، چیز دیگه لازم نیست قیام رو متفاوت کنه از قعود. عرض میکنم مفهوم قیام توجه نکنید، مفهوم قیام مصادیق داره، مشترکه. ولی قیام خارجی، یک فرد از قیام خارجی، این به چی ممتازه؟ به چی ممتازه از قعوده؟ از اوضاع دیگه چطوری ممتازه؟ این قیام در کجاها پیدا میشه؟ در خیلی جا پیدا میشه. من میتونم قائم باشم، شما میتونید قائم باشید، اینا رو عرض میکنم حساب نکنید، اینا مشترک و فیها هستن. قیام ها خود این، یعنی در واقع مثل این که شما مفهوم قیام ملاحظه کردید. اگه میگید قیام در این زید هست، در امر هست، در وک هست، دارید مفهوم قیام ملاحظه میکنید. اونو ما عرض میکنیم مشترکه. خود قیام ملاحظه کنید، یعنی قیام خارجی، قیامی که الان در خارج تحقق پیدا کرده، قیام در به ماده کار نداشته باشید. خود قیامی که در خارج هست، خود قیامی که در خارج هست، این قیام به چی تشخص داره؟ خودش از قعود جداست. حالا اگر شما قیامی داشتید بدون ماده، یعنی در زید نبود، در ام نبود، تونستید قیام در خارج بدون ماده موجود کنید، این به نفس ذاتش از قعود جداست. حالا شما این قیام رو تو زید میبینید، تو ان میبینید، یه مقدار مشکل براتون پیدا میشه، فکر میکنید که این قیام چون تعلق گرفته به زید شده خاص، چون تعلق گرفته به ام شده خاص. این کارو نکنید. فرض کنید یه قیامی در خارج داریم که روی هیچ ماده وارد نشده. قیام عرضه، نمیتونه بی ماده باشه، ولی اینو فرض کنید. فرض کنید که بی ماده است. قیامی بی ماده داریم، قعودی بی ماده داریم. این دو تا با هم چه تفاوتی دارن؟ تفاوتشون به ذاتشونه. اما فرض کنید دو تا بیاض رو که یکی متوسط یکی شدیده، هیچ کدوم هم ماده ندارن، اینا در خارج مستقل موجودن، امتیازشون به چیه؟ امتیازشون به بیاضیت نیست، یعنی به ذاتشون نیست، امتیازشون به شدت و ضعفشونه. اگه تو ماده رفتن امتیازشون به ماده است، اگه تو همینجور مستقل بودن امتیازشون به شدت و ضعفشونه، امتیازشون به بیاضیت نیست. ولی اون امتیازش به همین وضع قیامی است. ببینید، ما توجه به این نکته بکنید، ما اقسام بیاض رو نوع افراد یک نوع حساب میکنیم، ولی قیام و قعود رو افراد یک نوع حساب نمیکنیم. همه رو افراد جنس وضع حساب میکنیم، ولی افراد یک نوع وضع قرار نمیدیم. بیاض افراد کیفن، کیف مبصرن، و همه افرادش هم افراد یک نوع هست. این افراد یه نوع به شدت و ضعف اختلاف دارن. بله. اگر مراتب نوع متعدد باشه، بله، مشکل پیدا میشه. اگر مراتب رو نوع بدونید، یعنی مثلا اینو یه نوع بدونید، اونو یه نوع بدونید، این دوتا با به ذاتشون از هم ممتاز میشن. این دوتا به ذاتشون از هم ممتاز میشن. ولی انواع مختلف نیستن، مراتب مختلف درسته. مراتب مختلف هستن ولی انواع مختلف نیستن. خب پس توجه کردی که وضع با این بیان میشه متشخصه به ساختره. اشکال دوم میشده بود که اون اشکال اصلا زایده اشکال اوله و با همین جوابی که ما دادیم اون اشکال هم دفع میشه. اشکال دوم این بود که چون وضع نتونستیم قبول کنیم که وضع تخصصش و تشخصش به ذات هاست، پس باید او رو به توسط ماده متشخص کنیم و فرض اینه که ماده رو به توسط او متشخص کردیم فیلزم و دور. جواب اینه که ماده به وسیله وضع متشخص می شود و با این بیانی که گفتیم معلوم شد که وضع برای تشخصش احتیاج به ماده نداره، پس دور هم لازم نمیاد. یعنی اشکال دوم که زائد اشکال اول بود با جواب از اشکال اول جواب داده شد. مهم اینه که بدونیم وضع تشخصش به ذاته و با این بیانی که عرض کردم معلوم شد که تشخص وضع به ذاته. حالا بالاخره مبانی رو باید دقت کنیم، اگر یه مقدار مبانیمون عوض بشه ممکنه رأیمون عوض بشه. مثلا ما تمام افراد بیاض رو افراد یک نوع میدونیم، اما این قیام و قعود رو افراد یک نوع نمیدونیم. قیام رو فرد برای یه نوع میدونیم، قعود رو فرد برای یه نوع دیگه میدونیم. و چون اون نوع فقط همین یه فرد رو داره، یعنی فقط قیام رو داره، میگیم قیام تشخصش به ذاته. اون یه ماهیت دیگه، اون نوع دیگه، همین فرد دیگه رو که قعوده داره میگیم اینم تشخصش به ذاته. دو تا فرد نداره، یعنی هر ماهیت وضعیه فقط یه فرد داره، هر ماهیت وضعیه فقط یه فرد داره، برخلاف ماهیت بیاض که یه فرد نداره. لذا در اونجا اشتراک هست، در اینجا اشتراک نیست.
یه قیام داریم، یه قعود داریم، یه مثلا استقرار مقصدی، این رو نداریم. بله همین رو اگر این
بله ببینید، ما اگر انسان رو فرض کنیم که در خارج بخواد وجود بگیره بدون ماده، آیا از انسان فقط یک فرد وجود میگیره یا میتونه افراد متعددی وجود بگیره؟ اگر همشون با هم مساوی هستند فقط یک فرد وجود میگیره. یعنی مفهوم انسان میخواد ملاحظه کنید، اگر مفهوم انسان ملاحظه کنید افراد متعدد میتونه داشته باشه، ولی اگر واقع انسان رو، این انسانی که در خارج آمده، این انسانی که در خارج آمده فقط همین یه دونه است، چه در ماده باشد چه بی ماده باشد. اگر انسان دیگری رو شما داشتید اونم فقط همون یه دونه است، چه با ماده باشد چه بی ماده باشد. اما در وضع شما میگید این قیام اون قعود. در مثال انسان، اگر یه انسانی داشتید به منزله قیام، یه انسانی داشتید به منزله قعود، خب این دوتا با هم به ذاتشون ممتازن. اما اگر هیچ امتیازی به نشون نبود، فقط انسانیت بود، امتیاز ندارن، باید به چیزی ممتاز بشن. قیام و قعود دو فردی هستند که به ذاتشون امتیاز پیدا میکنن، اما زید و عمرو دو فردی نیستن که به ذاتشون امتیاز پیدا میکنن. اگر اینا تونستن به ذاتشون امتیاز پیدا کنن، خب مثل وضع میشه. یعنی اگر شما زید و عمرو رو در خارج دیدید بدون ماده و از هم ممتاز بودن، بله انسان و بقر با هم امتیاز به ذات دارن. اگر شما تونستید انسانی رو در خارج موجود کنید، فردی از انسان رو در خارج موجود کنید، بیش از اون یه فرد هم نباشه و بیش از اون یه فرد هم نباشه، این مهمه، و بقری هم در خارج موجود کنید که بیش از یه فرد نداشته باشه، این دوتا به ذات از هم ممتازن، یا به ذاتی از هم ممتازن، تشخص به ذات دارن، مثل قیام و قعود میشن. ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم، یعنی نمیتونیم این کارو بکنیم، نداریم میتونیم. اگر داشتیم اشکال نداشت. در وضع داریم، در وضع داریم، یه فرد قیام باشد یه فرد بعود باشه داریم. در انسان، انسان و بقر هم اگر برای انسان یه فرد قائل بشید، برای بقر یه فرد قائل بشید، اینا امتیاز به ذات دارن، اینا امتیاز به ذات دارن. در ولی شما برای انسان، برای افراد انسان، برای انسان یه فرد نمیتونید داشته باشید. خود افراد انسان با هم امتیاز به ذات ندارن، مثل این که افراد قیام با هم امتیاز به ذات ندارن. افراد قیام هم همینطوره، افراد قیام هم با هم امتیاز به ذات ندارن، افراد قعود هم با هم امتیاز به ذات ندارن، ولی قیام تنها با قعود تنها امتیاز به ذات داره. افراد انسان امتیاز به ذات ندارن، افراد بقر امتیاز به ذات ندارن، ولی انسان و بقر با هم امتیاز به ذات داره. ما اونجا هم قبول داریم، اونجا هم اگر کسی بخواد بگه امتیاز بین بقر و انسان چیه، میگیم به ذاتشون، ذاتشون یعنی نوعشون، یعنی ماهیتشون، امتیازشون به عوارض نیست، اون ذاتش یه چیز، این ذاتش یه چیز دیگه است، ماهیت‌ها با هم فرق می‌کنه. اونجا ما قائلیم به امتیاز به ذات. نه، منظور از ذات، منظور از ذات، ذات خارجیه. ذات خارجی یعنی افراد، مثلا یه انسان، افراد نوع انسان، اینا تشخصشون به چیه؟ اینا به امر خارجیه. منظور از تشخص ذات این نیست که این ماهیت با این ماهیت، ماهیت ها به ذات ها هم اختلاف دارند. منظور ذات مندرجه تحت ماهیته، منظور ذات مندرجه تحت ماهیته. ذات
کلیات
طبیعی مثل انسان، کلیات طبیعی داره، ذات کلیات طبیعی. اینا مشترکن، مشترکن این افراد دارن، مشترکن نه به این معناست که با ماهیت دیگه مشترکن. این هیچ کی نمیتونه بگه، این هیچ که نمیتونه بگه که این زبات با این ماهیت با ماهیت دیگه مشترکه. مشترکن این صاحب افرادند. وضعم اگر مفهومشو بگیرید اونم مشترکه، صاحب افراده. انسان تو خارج شما ندارید، انسان تو خارج که نو باشه در خارج ندارید، حتما باید فرد انسان باشه. شما قیام رو هم در خارج به طور کلی ندارید، باید فرد قیام باشه. افراد قیام با هم فرق دارن، خب بله، اون افراد قیام با یه چیزی با هم باید فرق داشته باشن، تشخصشون به ذات نیست، اما خود قیام با او تشخصش به ذات. علب و سفل که شما در مکان آوردید در واقع وضع براش درست کردید، اشکال نداره، تشخص پیدا میکنه. شما علب و سفل درست نکنید، تشخص نیست. در مکان ما اگه علب و سفل درست کردیم، وضع درست کردیم، و در مکان وقتی همراه با وضع باشه ما قائلیم به تشخصش. مکان خالی رو گفتیم تشخص نداره، که نه علبش رو ملاحظه کنید نه سفلش رو. حالا شما دارید علب و سفل رو ملاحظه میکنید، علب و سفل رو ملاحظه که این تشخص پیدا میشه. خب حالا مطلبی است که من دیروزم توضیح داده بودم، امروزم دو مرتبه تکرار کردم. خب من تا امروز توضیح بیشتری داده شد، شاید مشکل حل شده باشه. این شد صفحه 172 هستیم، سطر 4. و قال شیخ فی تعلیقات، الاحوال و الذوات معانی مشترک فی هستند، و نسب یا نسب معقولم یا نسب محسوسه. نسب معقول مشترکون فیه هستند و نسب محسوسه نسب تحیزی هستند. اینا روشنه که من توضیح نمیدم و من رو از خارج گفتم. اون مثالایی هم که در پاورقی تون آورده که برای نسب معقول، نسبت معقوله مثال زده که نسبت المعلولات الی علتها، و برای محسوسه مثال زده که نسبت زیدن و امرن الال انسان، دو تا حاشیه بینام و بی امزاست در نسخه قدیم و من هم توضیحشون دادم. البته مثال دوم رو عرض کردم، احتیاج به توضیح بیشتری داشت، بیانش کردم که چی. حالا به اون مثال کار نداریم. نسب تحیزی یعنی چی؟ تحیز یعنی قابلیت اشاره حسیه. پس نسب تحیزیه یعنی نسبی که قابل اشاره حسی هستند. گاهی گفته میشه نسب تحیزیه یعنی صاحب حیز بودن. وقتی میگیم جسم زا حیزه یعنی نسبت تحیزیه دارد و اون نسبت تحیزیهش قابل اشاره حسیه. پس معنی دومی هم برای نسب تحیزیه داشتیم. نسب تحیزیه یعنی اونی که قابل اشاره حسی است، یا نسب تحیزیه یعنی کون و شیء ذا تحیزه، که مرحوم ملا اسماعیل نسب تحیزیه رو به همین معنی دوم گرفته. کون و شیء ذا تحیزه. پاورقی تو نگاه کنید، آخرین پاورقی، پاورقی شماره 5 در کتاب ما، ای منصوب الى تحیز، ای کون الجسم ذا تحیز. این پاورقی مال ملا اسماعیل. اما آقلی حکیم تحیزیه رو به معنای قابل للاشارات حسیه گرفته. البته تفسیر به ظاهر فرق میکنه، ولی در باطن هر دوشون یکی میشن. خب و الا لم تکن محسوسه. من در باره نسب تحیزی هنوز حرف دارم، این تیکر رو میخونم بعد حرف رو عرض میکنم. و الا لم تکن محسوسه. و الا یعنی اگر تحیزی نباشد محسوس نیست. تحیزی یعنی قابل اشاره حسیه. اگر قابل اشاره حسیه نباشد لم تکن محسوسه. و الا یعنی اگر تحیزی نباشد، یعنی اگر قابل اشاره حسیه نباشد لم تکن محسوسه. و هی اما ان تکون مکانیتا او وضعیتا. یعنی این نسبت تحیزی یا مکانی است یا وضعی است. خب این روشنه، نسبت تحیزی یا مکانی است یا وضعی است. شما به مکان و وضع میشه اشاره حسی بکنید. پس چیزی که صاحب وضعه به اون وضعش میشه اشاره حسی کنید، چیزی که صاحب مکانه به مکانش میتونید اشاره حسی کنید. پس نسبت مکانیه و نسبت وضعیه هر دو قابل اشاره حسی هستند، یعنی هر دو نسبت تحیزی هستند. این تقسیم به نظر نیست که تقسیم درستی نیست. نسبت تحیزیه رو تقسیم بکنیم به مکانیه یا وضعیه، چون تحیز رو به معنای مکان گرفتند. وقت نسبت تحیزیه میشه نسبت مکانیه، اون وقت بعد تقسیم کردن نسب تحیزیه به مکانیه و وضعیه تقسیم کردن شی به خودش و غیرشه، که تقسیم باطله. یعنی مثل این که تقسیم بکنید نسبت مکانیه رو به مکانیه و وضعیه، خب این تقسیم شی به نفس و به غیره باطله. پس اگر تحیز به معنای مکان باشه چنانچه گفته شده و مرادش با مکان باشه چنانچه بعضی ها گفتن، این تقسیم تقسیمشه به نفس و به غیر است و باطل. اما مبنای حق اینه که تحیز اعم از مکانه. بعضی اشیا مکان ندارن ولی تحیز دارن، مثل فلک محدد، یعنی فلک نهم. فلک نهم تحیز دارد، یعنی قابل اشاره حسی هست. اما مکان، اگر مکان رو به معنای بعد خالی که قابل اشغال شدن بگیریم، فلک نهم مکان داره چون یه بعدی رو اشغال کرده. اگر مکان رو به معنای سطح حاوی بگیریم، فلک نهم مکان نداره، چون بعد از فلک نهم چیزی نیست، دیگه دنیا تموم میشه. بعد از فلک نهم دیگه چیزی نداریم که بخواد سطح فلک نهم رو احاطه کرده باشه و مکان فلک نهم به حساب بیاد. پس بنابر قول مشا که مکان رو معنی سطح حاوی میگیرند، برای فلک نهم مکان نیست ولی حیز هست. پس حیز شد اعم. یعنی در جایی که مکان وجود ندارد حیز وجود دارد. بنابراین حیز میشه اعم. هیست که شد اعم یعنی دو قسم دارد. خب وقتی تقسیمش یعنی دو قسمش رو اشاره میکنی، میگه یا مکانی است یا وضعیه. تقسیم درسته، هر مقسمی اینطوره، هر مقسمی مشتمل بر اقسامه. وقتی ما تقسیمش میکنیم اون اقسام از دلش بیرون میاریم. اینجا هم همین کارو کردیم. نسب تحیزی دارای اقسام نیست که یکی مکانی است یکی وضعی است. در تقسیم ما این اقسام آوردیم بیرون. این تقسیم درستیه، تقسیم شیء به نفسش و به غیرش دیگه نیست. پس ما نسب تحیزی رو باید عام بگیریم، به اون مبنا توجه کنیم که تحیز رو اعم گرفته از مکان، اون وقت تقسیمش کنیم. و الا اگه تحیز رو مرادفه با مکان بگیریم اشکال واحد میشه. حالا باز پاورقی مرحوم ملا اسماعیلی توجه کنید، بالمعنى العام، این قید بالمعنى العام برای دفع همین اشکاله. بالمعنى العام هم دفع میکنه اشکال رو، هم پسترش و لحاظا جعله ها مکانیتا و وضعیتا. چون اعمه هم وضعی قرارش داد هم مکانی، و الا اگه اخص بود که فقط مکانی بود دیگه وضعی نمیشد. پس این کلمه بالمعنى العام که در پاورقی مرحوم ملا اسماعیل آمده و توضیح داده نشده، مطلب مهم نیست. توضیحش هم نیست که از کردن اونجا میتونید حد وسط رو اهم بگیرید، هیچ لزومی نداره اخص بگیرید. حالا بعضیا برای اینکه حیز رو به معنی مکان بگیرن راحت تر میتونن حرفشون رو تبیین کنن، حیز رو معنی مکان گرفتن. اونجایی که صاحب
گزار کردن متخصصات برای نفی حیز داشتن و نفی مکان گرفتن، چون مکان نداره بنابراین
حیز نداره. حالا اونا کسانی بودن که اینا که گفتن خداوند حیز نداره چون مکان نداره، حیز رو با مکان مرادف گرفتن. ولی ما باشیم میگیم که خداوند مکان که حیز نداره چون قابل اشاره نیست. حالا چه مکان نداشته باشه چه داشته باشه، که بحث مکان پیش بیاد چه نیاد، میگیم که خداوند حیز نداره چون قابل اشاره حسی نیست. اونی که گفته خدا حیز نداره چون مکان نداره، حیز رو با مکان مرادف گرفته. خب عرض کردم الان ایشون داره تمام موجودات رو رسیدگی میکنه، ببینه تشخصشون به چیه. احوال و ذوات و نسب معقوله رو همه رو گفت که تشخص به ذات ندارن. رسید به نسبت محسوسه به داغه تقسیمشون کرد، یکی مکانی یکی وضعیه. حالا باید بحث کنه که مکانیه آیا تشخص و رضاد دارد یا نه، وضعیه چی. وقت رضاد دوتا بحث میکنه، یه بحث در مکان میکنه یه بحث در وضع میکنه. در مکان قائل است که تشخص نیست و مکانی مشترک فی هاست، زیرا مکان لا یخالف و مکان آخر فی انه مکانون. این خطر هم میتونید بگید مکان، اون خطر هم میتونید بگید مکان، با هم تفاوت ندارن. اگر این قطع محصور شد بین اموری، یه وضع خاص پیدا میکنه، یا به قول شما الوصف پیدا کرد وضع خاص پیدا میکنه، وقت جدا میشه، وقت مشخص میشه. بل این نما یخالف و این مکان مکان دیگر رو فی معنا آخر، فی معنا آخر یعنی غیر معنای مکانیت، که اون معنای آخر زائد بر مکانه، یعنی مغایر با مکانه، معنای دیگری است غیر از مکان. و اون زائد کرد معنا هو الوضع، اون معنایی که باعث میشه این مکان از اون مکان تفاوت کنه وضعه. پس نسبت مکانیه ایشون باز مشترک فی ها دید، مثل نسبت معقوله. اما نسبت وضعیه، ولوضع مخالف لوضع آخر به ذاته لالمن آخر، فالوضع هو المتشخص به ذاته، وضع متشخص به ذاتشه. خب تا اینجا بس در وضع تموم شد، بس در مکانم تموم شد. دقت کنید در تمام موجودات که رسیدیگر احوال و ذوات و نسب معقوله رو و همچنین نسبت مکانی از قسم نسبت محسوسه رو همه رو گفت مشترک فی هاست. فقط نسبت محسوسه که قسم وضعیشه اونو گفت مشترک فی ها نیست، گفت متشخص به ذاته. حالا ما یتشخص به وضع چی؟ خود وضع که تشخصش به ذاته، صاحب وضع چی؟ صاحب وضع هم تشخصش به ذاته یا او به چیزی دیگه، یا تشخصش به وضع تنهاست؟ می فرماد نه تشخصش به ذاته که روشنه و نه تشخصش به وضع، زیرا وضع خودش متشخص به ذاته ولی مشخص به ذات نیست. متشخص به ذات هست ولی مشخص به ذات نیست، همراه پیدا میکنه و وقت با همراهش میشه مشخص، و اون همراه زمانی که توضیح دادم. چرا؟ چون این مادهی که میخواهد وضع رو قبول کند میتواند، این وضع رو قبول کند میتواند وضع دیگر قبول کند، این میتواند، این اشتراک. کی فقط یه وضع رو قبول میکنه؟ وقتی یه وضع رو در یه زمان بخواد قبول کنه، وضع رو در یه زمان بخواد قبول کنه، اون وقت میشه واحد دیگه، میتواند حذف میشه. نمیگیم میتواند اینو قبول کند میتواند او رو، بلکه فقط همین یه وضع رو قبول میکنه، اون وقت میشه متشخص. پس شیئی که صاحب وضعه با قبول کردن وضع متشخص نمیشه، با قبول کردن وضع در یک زمان خاص متشخص میشه. لکن این لکن خوب بود که سر خط نوشته بشه، لکن البته لازم نیست ولی خوب بود. لکن ما یتشخص و بالوضع یتشخص و بالوضع لمعنا زائد علی الرضیه، یعنی به وضع تنها اکتفا نمی کنه برای تشخص، به وضعی که معنای زائدی کنارش هست متشخص می شود، نه اینکه به وضع تنها متشخص شود. لأن وضعا واحدا یصح ان یعرض لامور کثیره، زیرا یک وضع می تواند لامور کثیره عارض شود، منتها فی ازمنت مختلف. من گفتم این شی می تواند اوضاع مختلف داشته باشه، ایشون از اون طرف میاد میگه یک وضع میتواند بر امور کثیره وارد شود، هم بر این وارد شود هم بر اون وارد شود، هر دوش درسته، چه از اون طرف بیاد اشتراک درست کنید چه از این طرف بیاد اشتراک درست کنید. من گفتم این شی میتواند اوضاع متعدد داشته باشد، اینم عدم تشخصه. ایشون میگه این وضع میتواند بر امور کثیره صادق شود، اینم عدم تشخصه. چه عدم تشخص اون جوری بیان کنه چه اینجوری بیان کنه فرق نمی کنه. لأن الان عرض می کنم اونو، لأن وضعا واحدا یصح ان یعرض لامور کثیره، پاورقی داریم حاشیه داریم، ای فی ازمنت مختلفه، و باید این پاورقی بیاد، ایفی ازمنت مختلفه، در ازمنه مختلف میتواند عارض شود بر امور کثیره، و الا وضع واحد در یه زمان فقط بر یه امر عارض میشه. همونطور که یه امر در یه زمان فقط یه وضع دارد، وضع واحد هم در یه زمان، وضع هم در یه زمان بر یه واحد وارد میشه. یعنی اگر زمان رو واحد کردید، هم وضع این شی واحد میشود هم اون وضع عارض بر واحد می شود، از هر دو طرف تشخص درست میشه. ولی اگر زمان رو واحد نکردین، زمان رو مختلف کردید، هم این واحد، هم این شی می تواند اوضاع متعدد پیدا کند، هم این اوضاع می تواند بر امور متعدد عارض شوند در زمانهای مختلف. پس قید فی ازمنت مختلفه در هر دو معنا لازمه، چه بگید وضع می تواند بر امور مختلف عارض شود، چه بگید این امر می تواند اوضاع مختلف پیدا کند، همش فی ازمنت مختلف است. فی زمان واحد هم این امر فقط یک وضع پیدا می کند نبیشتر، هم وضع عارض بر یک امر می شود نبیشتر، تشخص فی زمان واحد درست می شود. فاذن انما یتم تشخص به، یعنی به وسیله وضع، اذا لم یختلف زمان، اگر زمان مختلف نباشد و از تشخص دهنده است، اگر زمان مختلف باشه و از نمیتونه تشخص ده. یه وضع یعنی مفهوم وضع در زمان واحد، مفهوم وضع میتونه برای امور متعدد عارض باشه، ولی وضع واحد خارجی نمیتونه. بحث ما در مفهوم وضع نیست، بحث ما در وضع خارجیه. در وضع خارجی در زمان واحد یک وضع نمیتواند بر امور متعدد وارد شود و یک امر هم نمیتواند اوضاع متعدد پیدا کند. بله مفهوم وضع اشکال نداره، مفهوم وضع در یه زمان میتونه عارض بر کثیره میشه. فکل شیء، خب ابن سینا یه نتیجه میگیره، میگه که دقت میکنید که تمام اشیا تشخصشون منتهی می شود به وضع و زمان. جز خود وضع، جز خود وضع که تشخصش ذاتی است، بقیه اشیاء تشخصشون منتهی میشه به وضع و زمان. یعنی ممکنه به یه چیزی متشخصش کنید، ولی اون چیزی که مشخص است خودش باز باید به وسیله چیز دیگه متشخص بشه. همینطور این امر رو ادامه بدید، میرسید آخر سر به وضع و زمان. وقتی به وضع و زمان رسیدید دیگه میگید که این دیگه نمیشه به چیزی متشخص، یعنی خودش متشخص است. بنابراین همه تشخص ها منتهی میشود، همه تشخص ها در امور مادیه منتهی میشود به وضع و زمان، جز تشخص خود وضع، بقیه همه منتهی میشه به وضع و زمان. بنابراین نتیجه میگیریم اگر موجودی وضع و زمان نداشت، تشخصش باید به ذات باشد، مثل مجردات عقلیه که چون وضع و زمان ندارن و موجودم هستن، اگه موجودن باید متشخص باشن، تشخص رو دارن ولی وضع و زمان رو ندارن، معلوم میشه احتیاج به وضع و زمان ندارن، خودشون ذاتا متشخص هستن، این موجودات عقلی هستن. فکل شیء لیس بزمانی ولا وضع له، لا یوجد له اشخاص کثیرون، اصلا اشخاص کثیر برش موجود نمیشه، متشخصه به ذاته. کل قول مفارقه، انتها کلام ابن سینا در طریقان. از کردم بین این کلام که الان از طریقات نقل کردیم و کلامی که دیروز از طریقات ابن سینا و فارابی نقل کردیم تعارضه. در دیروز گفتش که مکان تشخص به ذات دارد، در وقتی که امروز آوردیم گفت مکان تشخص به ذات ندارد. دو تا حرف متنافی زد. این حرف متنافی چجوری جمع میکنیم؟ از فل مراد مرحوم لاهیجی میپردازد به جمع این دو مطلب و رفع تنافی که انشاءالله در جلسه‌های بعد توضیح داده می‌شود.